شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 25 سالمه و فرزند هفتم یک خانواده هفت نفره هستم و یک برادر دوقلو هم دارم و فاصله سنی هم با فرزند بعد 2 ساله. یه خواهر بزرگتر از خودم هم دارم که اون بچه پنجمی چیشو میشه. بعد آیا تو مسئله که من دارم، من از یه خورده فرهنگی میام که خیلی متعصب هستن به اون مذهبی که حالا دارن و به اون فرهنگی که دارن. و از وقتی من دانشگاه اومدم و ترم آخر فارماسی میخونم، از وقتی دانشگاه اومدم متوجه شدم که تمام زندگی من تحت کنترل پدر مادرم بوده. یعنی اینکه چه درسی بخونم، با کی ازدواج کنم، کجا زندگی کنم، همه اینا رو پدر مادرم تعیین کردن و من هیچ آزادی نداشتم. و یه خشم عجیبی توی وجود منه، همیشه این خشم رو احساس میکنم آقای دکتر. و بیشتر مثلا همون مسئله ازدواج، یعنی اگه بخوام با جنگ باشون برم حتما شکست میخورم، اگه نخوام این کار کنم
طبق گفتار
شما یه ازدواج
بعد میکنم. به ظالم ازت یه سوال کنم، ببخش عزیز، این درسی که خوندی در همون شهریست که خانواده هستن یا رفتی یه جایی دیگه؟
نه، من خوشبختانه رفت یه کلانشهر
درسمو خوندم. خب اگر چنین هست، شما بعد از فارغ التحصیلی من پاید برگردید تو به زادگاهتون؟
بله بله، اصلا اونا زمینه ذهنیشون اصلا اینطوری فکر میکنن که پدر مادر من و حتی تمام خانواده و فامیل فکر میکنن کسی که میره یه جای دیگه درس بخونه دوباره باید بیاد همونجا زندگی کنه، دوباره پیش پدر مادر باشه و یه همچین حالتی. مثلا پدر مادر همیشه انتظار دارن حتی
داشته باشن. نه نه، صبر کن. ببین عزیز، حرفی که میزنید رو من کاملا میفهمم، یعنی انتظار و توقع اونها اینه. اشکال کار وابستگی این که یه طرفه نیست، دو طرفه است. و الان تو تماما دو سه دفعه تو صحبتات به این اشاره کردی. من دیگری به دلیل وابستگی که اونا میخوان در ارتباطاتشون داشته باشن و اون رو به وجود آوردن، میخوان من رو در حوزه اداره و کنترل خودشون قرار بدن. بسیار خوب، من زیر بار کنترل نمیرم، هیچ طورم نمیشه. چی میشه؟ شما اشکال نگاه کنید به این موضوع. یعنی فرض بفرمایید شما بگید من اینجا کار گرفتم و تو همین کلان شهری که هستم میخوام بمونم، چیکارتون میکنن؟
شاید با این مسئله جنگ و دعوای بشه، کم داشته باشیم.
نه جنگ بشه،
ولی تو این که با کی ازدواج.
نه نه نه، سب کن عزیز. اصلا جنگ و دعوای در کار نیست. شما پسر بدی هستید و بنابراین در اونجا موندید. جنگ و دعوایی نداره. برای چی میخواید اونا رو با چه چیزی قانع کنی؟ چگونه راضی کنی؟ اگر شما آدم وابسته ای نیستید، اگر شما تحت تاثیر افکار و عقاید اونا نیستید، ببین عزیز، وابستگی یعنی چی؟ وابستگی یعنی یک، من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی رو از طریق شما یا توسط شما و یا شما کمی از اون در ارتباط با من برآورده می‌کنم. وابستگی اولا برمیگره به مسئله احتیاج. برای مگر احتیاج فیزیکی روانی. دوم، احساس و اندیشه من با احساس و اندیشه شما یکیست. یعنی همون گونه که شما باور و اعتقاد دارید من دارم و همون گونه که شما از چیزی خوشتون یا بدتون میاد منم خوشم میاد بدم. اسم این وابستگی. خب این بیماریست، این تو دنیا امروز گرفتاری. شما میخواید از این بیماری نجات پیدا کنید، نسبت به همینا باید بی‌احترام شید. یک، انتظار این که احتیاجات شما را از هر نظر برآورده کنن نداشت باشید، دو احساس و اندیشه شما با احساس و اندیشه اونا متفاوت باشه. حالا اگر شما این ماجرا که یک شبه نیست، این یه پروسه ای هست، یه پروسسی داره، فرایندی داره که مدل طول میکشه تا من بتونم خودم را از وابستگی و بستگی آزاد کنم، تو این مدتم در همون جا بمونید، یه روابطی رو به وجود بیارید، دو سال بعد سه سال بعد در مورد ازدواجتون میتونید تصمیم بگیرید. نه دا. برای که شما از این وابستگی در اومدن میفتید تو چای وابستگی دیگه. انتخابتون غلطه و با انتخاب درستتون هم کارها رو بعدن خراب میکنید. برام کی گفته اصلا وقت ازدواج شماست که الان بوفه کنید؟ از نظر من اگر من فرضهای شما رو بپذیرم که یه آدمی است که از یه خانواده وابسته میاد و داره فارغ التحصیل میشه، حرف این است که ابدا فکر ازدواج رو دو سه سال دیگه نه، هم برای آمادگی خودتون هم از همه نظر، برای چی فکر ازدواج کنید؟ میخواد با کسی دوست باشید باشید، میخواد با کسی دوستی داشته باشید که شاید به ازدواج سه سال دیگه منجر بشه، بله. ولی اگر باز رفتید توی قالب دیگه ای از وابستگی که من با یه دختری یه ما میرم بیرون باید تکلیفش رو روشن کنم، خب ما همون جاییم. شما فقط از یه زندان در اومدید رفتید تو زندان دیگه، شما آزاد که نشدید، از این اتاق زندان رفتید تو اتاق زندانه و این مشکلی رو حل نمی‌کنه. بله هنوز استدلالای شما نشون میده اون گیر و گرفتاری داره. شما با جنبه‌های بد و منفیش آشنا هستید. شما خشم و عصبانیتتون رو دارید ولی جرأت مقاومت و مخالفت ندارید. مثل آدمی که در مقابل یک کسی که از او خوشش نمیاد یا از دستش عصبانیه، به دلیل ترسی که داره و یا رعایتایی که می‌کنه هیچ چیزی. بنابراین اگر شما نمیخوای همون زندگی رو داشته باشید که خانواده شما دارن و اونو درست نمیدونید، باید هزینه شو بتونید بپردازید عزیز. هیچ چیزی در این دنیا رایگان نیست.
بله آید تو، دقیقا هزینش اینه که اگه من طبق رفتار اونا عمل نکنم باید کاملا از اونا جدا شم، یعنی دیگه هیچ رابطه‌ای نباید با اونا داشته باشم به این صورت.
یعنی چی عزیزم؟ چرا هیچ رابطه‌ای با اونا؟
حداقل با پدر و مادرم دیگه نمیتونم، چون خیلی سختگیرانه عمل میکنن. یعنی شرایط ما به این صورته اگه من نخوام حس اونا رو قبول کنم دیگه باید کلا برم، یا یعنی کلا به قول اونا قهر کنم برم از خونه.
نه تو... نه ببین عزیز، باز ببین دو تا دو سه تا باز جمله داری میگی. باید قهر کنم برم؟ نه قهر نمی کنی، تو میخوای با اونا باشی، اونا نمیخوان. دو، باید تنهایی زندگی کنی. تنهایی نیست، کی گفته تنهایی است؟ پدر مادر من با من نباشه من تنها، پس منی که پدر مادرم فوت کردم تنها؟ یعنی چی عزیز؟ آخ ببین، تو هنوز همون گیر وابستگی ها رو داری. گویی اصلا در جهان هیچ کسی انسانی وجود نداره جز پدر و مادر. بلوه ببین عزیز، روزی که پدر و مادر غلط، بد، عقب مانده، عقب افتاده عمل میکنن، روزی که پدر و مادر مانع رشد و تکامل انسان که در آزادی ممکنه میشن، حالا قهرم کردن کردن. ببینید اشکال کار در اینه که آدم وابسته وحشتی از دیگران داره و این اون چیزیست که سبب میشه بگه خب حالا بدم سراغ کی. و البته میفهمم در یه جامعه مانند ایران که وابسته است، اون کسایی که تو باشون ارتباط داری بیشترشون وابستن، البته نه به شدتی که شما میگی. شما گونه‌ای که شما میگید معمولا تو شهرستان ها و نقاط کوچک این گونه اتفاق میفته، برای که اونجا زندگی فردی وجود نداره، زندگی فقط جمعیه و در زندگی جمعی هیچ کس به نصف توانش هم نمیرسه، یعنی همه نصف نیمکاره میمیرن، برای که همه باید منتظر همه بشن، یعنی هیچ کس نمیتونه راه خودش رو با قدمهای خودش چه بلند و کوتاه چه تند و آهسته طی کنه، همه باید با قدمهای همدیگه برن و فقط کافیه یکی آهسته بره، همه رو آهسته نگم داره، یکی بدوه در حالی که آدم نمیدونه صلاحش هم نیست باید بدوه. ببین عزیز، ماجرای وابستگی همینه. وابستگی در 8 سال اول زندگی شرط سلامتی ماست. در طول تاریخ تنها راه این بوده که ما زنده بمانیم. ولی در دنیایی که ما دیگه موضوع زنده ماندن نداریم، بلکه باید خوب زندگی کنیم، که دیگه ما به وابستگی احتیاج نداریم. اونم بعد من... جان
پس به نظر شما من نیاز به روان درمانی دارم برای حل این مسئله؟ یعنی توی خودم هم سخت، واقعا سخته برام، بخوام همچی کاری کنم یه گرفتاری بزرگی برام.
نه متوجهم عزیز، نه من اصلا نمیخوام انکار کنم، علتشم این است که ببین مثل اینه که من و تو تصمیم بگیریم از این بعد فارسی حرف نزنیم بریم ژاپنی یاد بگیریم، بعد میگی سخته بلد نیستم با اشکالم راه میشم و یه مدتی مسئله و مشکل خواهم داشت، حتما چنینه. ولی اگر خواستیم از این وضعیت بیام بیرون باید هزینش رو بپردازیم عزیز. تو درست مثل این که بخوای بری خونه دوستت باید پاشی لباستو بپوشی 5 کیلومتر بری تا به او برس. این که نمیدونم تاریک است و خسته میشم و هر چیز، همه اینا هست. و این که به من میگه احتیاج به کمک داری هم همینطور. ولی ببین عزیز، روزی که ما بپذیریم موضوع وابستگی ما رو در بلند مدر از پا در میاد. موضوع وابستگی مثل اینمونه که آدم بیام خب تریاکی بشه، دنیا رو یه همچین نسبت بهش بی‌اعتنا بشه. تو این حال، یعنی توی حال یه آدم تریاکی عمل کن، چون مفهومش همینه دیگه. برای که تفاوتش چیه؟ برای که در سنین بالا وابستگی همون اعتیاد دیگه، یه نوع خفیف اعتیاد، حتی منفی هم هست. یعنی همون کاری میکنه که یه آدم تریاکی میکنه، یه آدم معتاد میکنه، یه آدم عرق خور میکنه، خودشو به یه چیزی میچسبونه که در بلند مدت آزاردهنده است. ولی معلومه آدمی که الان حالش بده با خوردن عرق حالش خوب میشه. بنابراین شمایی هم که خالی و تنهایید، وقتی با میشین میرید تو خانواده شلوغ قلوغ و همه است و قاعده بازی رو هم میدونید هست، ولی توش چیه؟ بالاخره از پادر اومدن. به من میگی این کار سخت، حتما عزیز، این یه پروسه فرهنگی است و تا زمانی که سیستم اجتماعی هم نتونه پذیره ما گیر گرفتاریم. شما الان همین حرفای من و شما رو پدر مادر بشنون، خب نگاه و نظرشون راجع به من اصلا چی میشه؟ برای که اونا یه دنیا دارن و اون دنیا اینه که من 7 تا بچه آوردم و اینا باید به نوعی در اختیار و خدمت من باشن و منم همه گونه مواظب و مراقبشون هستم، کمکشون هم میکنم، مسائل مشکلات شما حل کنم. و متاسفانه تا حدودی هم درسته، ولی خیلی کم. ولی هزینه سنگینی آدم برای یه همچین حمایت و پشتیبانی که میگیره باید بپردازه. اشکار کار اونجاست، با اصولا با نوع زندگی دنیای امروز سازگاری نداره. این مثل اینمونه که شما بگید ما یه دونه اتوبوس میگیریم همه رو هر روز میبریم سر کار و هر روز هم از سر کار برمیریم، خیلی خوب و خوشیم با هم میریم و میاد. خب این مادام که یه جا باشه همم سر، یعنی یه ساعت بعد جا باشن شدنی است. ولی اگر آدم‌ها در نقاط مختلف شهر بزرگ باشن همچین کاری شدنی نیست عزیز. هیچ کس نه به سر کار میرسه نه به موقع به خونه برمیگره، همم تمام مدت تو اتوبوس منتظر دیگری هست، ولی فقط دلمون خوشه با همین. این اون واقعیتی است که هست. اگر حاضر هستیم یه همچین هزینه رو بپردازیم میتونیم پیش بریم. البته معناش این نیست که شما یه دفعه به جنگ همه چیز برید، چون ممکنه از پا بندازتون. اما یه راه دیگه است که مثلا اگر دلتون میخواد، من چی پیشنهاد دارم، کارتون رو تو تهران یا هر شهر کلان شهر بگیر، اونجا بگیر، بگیر اینجا برای من کار هست و من فعلا اینجا هم 1-2 سال اینجا هستم، یه ذره پول جمع کنم، فعلا وقت بخرید، همونطور که آمدید برای درس خوندنتون و جدا شدید. ولی اگر خودتونم این حال رو دارید که با جدایی احساس بدی میکنین، خب گرفتاری دارید. ماجرای وابستگی مثل اینی که آدم بخواد مثلا 20 کیلو وزن کم کنه، یه پروسیس که آدم باید شروع کنه، یه اصولی رو باید رعایت کنه، رنجشو باید بکشه، هزینه‌هاشو باید بده تا درست بشه. بلا نمیشه، بلا آدم یه 2 کیلو کم میکنه دوباره برمیگره 2 کیلو هم اضافه تر از قبل میشه. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
منم همچنین خیلی خوشحال
شدم. مرسی ازت، ممنونم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness و a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر روحی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-تصادف.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی؟ چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن بیهو حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
آیا از طرف اداره IRS آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه میگردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت IRS ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان می‌رسم که کنفرانس تشهید و تغییر شخصیت رو از روز سه شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی 24 ساعت اون هم $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین همطور که به آگاهیتون رسوندم، ما خوشبختانه توانستیم مقداری از آنچه که به عنوان باکس یا VIP بالکونی یا به هر حال محل‌های لوژ ویژه و مخصوص و محدود اونجا رو داشته باشیم. تعداد اینها فقط 14 تا، یعنی 13 تاست و چند تاش هم دوستان گرفتن، ولی اینا 4 نفر هستن. اگر بخواید تشبیه با 4 نفره باشید و الا اینکه گروه های مختلف رو در اونجا جا بدیم، معمولا هدف از این باکس ها یه مقدار پرایوسی است و افرادی که مایلن با هم باشن. بنابراین اگر چون تنها باکس های 4 نفره مانده مایل هستید، میتونید به دفتر رادیو تماس بگیرید با 310-441-5111 و اگر تیکت هایی دارید که اونا رو پس بدید. یکی از دوستان 3 تا تیکت داشتن، 3 تا تیکت رو برگردونه، ولی چون 4 نفر شدن اونها هم برای خودش تیکت خودشو داره، 4 تا تیکت یه باکس رو گرفت. اینو محض اطلاع عرض میکنم چون ما به تیکت هامون احتیاج داریم، الان با کمبودش روبرو هستیم و عده‌ای از دوستان رو به هر حال به دنبالش هستند و از آشنایانند و انتظار و اصرار به داشتنش دارن. به هر حال اگر مایل هستید لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرید. من درباره موضوعی دیگه از فردا پس فردا مقدار در خصوص ساعت و چگونگی آغاز برنامه و شرکت کنندگان یا هنرمندانمون هم سخن خواهم گفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو. خب من با اجازتون میرم سراغ دوست دیگه. رادیو همراه بفرمایید. آیدو
شما بنده هستی؟
آره بفرمایید.
سلام، من یه مقدار صداتون رو با خشخش دارم، امیدوارم که بهتر بشه، ولی خوشحالم این که فرصت پیدا کردم با تو صحبت کنم، از این بابت متشکرم.
لطف دارید بفرمایید.
من 31 سالمه، 11 ساله که ازدواج کردم و همسرم 3 سال از خودم بزرگتره. من بچه هفتمم، در واقع 8 تا فرزندیم، ولی من بچه هفتمم و با نفر قبلی 8 سال فاصله دارم، 5 تا خواهر دارم و همسرم بچه دوم یه خانواده همچنین 8 نفر است، دختر اوله. ما تقریبا از وقتی ازدواج کردیم هر دومون تقریبا تمام وقت درگیر تحصیل بودیم. ایشون من الان به اصطلاح 4-5 ساله که از ایران خارج شدیم برای دکترا، من دکترام تموم شده و تو همون مرکزی که بودم الان به عنوان یه محقق به اصطلاح پست دکتری دارم کار میکنم و همسرم دانشجوی سال پایانی دکتریه. خیلی دوست دارم یه دفعه فرصت بشه که بتونیم دو نفره با همسرم بیان و یه مقدار اختلافات رو که تو زندگی داریم بحث بکنیم، ولی امروز دوست داشتم راجع به یه حالی که در حال حاضر دارم باهاتون صحبت بکنم.
شما از کجا تلفن میکنی؟ از کدام منطقه جهان هستید عزیز؟
از اروپا دکتر، از آلمان هستم.
اوکی. چند سال روی هم آلمان بودید دو نفری؟
4-5 ساله تقریبا.
اوکی میفرمایید. خب
عرضم به حضورتون که من تقریبا یک ماهیه که به اصطلاح درگیر یه حالت یأس و اضطراب و افسردگی شدم. در واقع از ابتداشم با اضطراب شروع شد. من زمینه اضطراب رو میدونم که داشتم و دارم، یعنی از بچگی مدام با اضطراب درگیر بودم. سابقه خانوادگی اونم اینجوری نشون میده، یعنی توی برادر خواهر دیگه هم این اضطراب و گاهن افسردگی هست. وقتی خیلی اذیتم کرد به سمت افسردگی رفت، تقریبا از ده روز پیش با دکتر عمومی مشورت کردم و به اصطلاح سیتالوپرامو با ایشون شروع کردم. اما به اصطلاح اگر دورهای قبلی هم بوده، من مثلا سرترالین با به اصطلاح دکتر داشتم مصرف کردم. ارزم به حضورتون که من حدود مثلا 7-8 روزه که صبح خیلی حال بدی دارم، از خواب پا میشم، در حال بهبودیه ولی همچنان وجود داره، با نفس تنگی و تپش قلب و سرفه و به اصطلاح ناراحتی معده و تهوع همراهه. و سیدی ترس استراب شما رو شروع کرده بودم گوش میدادم، دیدم که میتونه مثلا علائم یه حمله استراب خفیف هم باشه. خب خوشبختانه این بحث صبح به اصطلاح رو به بهبوده. یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه اینی که وقتی که حالم بده، که تقریبا من از صبح تا تقریبا ساعت 3 و 4 بعد از ظهر حالم میتونم بگم بده، خیلی احساس یأس و ناامیدی دارم در کنار افسردگی و استراب.
اگر بهتون بگم ببخش عزیز، اگر بهتون بگم مثلا این یأس و ناامیدی رو در چه زمینه ای دارید، موضوع خارجیش چیه؟
یکی اینی که در زمینه، میتونم بگم در زمینه کاری و مالی میتونم بهش امید، همچنین در بعضی از جوانب زندگی فکر میکنم من کاری رو نمیتونم انجام بدم، یه مقدار ناامیدانه نگاه میکنم به زندگی. میدونید به خصوص بعد از اینکه من دکتریم رو تموم کردم و به صلاح وارد این موقعیت شدم، اصلا احساس این که برام عجیبه، احساس خوبی پیدا نکردم. انتظار داشتم که من وقتی که اینطوری میشه به یه به صلاح آرامشی برسم، مثلا من الان میتونم بگم به قله آرزوهای گذشتم ایستادم به نحوی، ولی هنوز احساس میکنم که ثبات ندارم و از زندگی احساس رضایت نمی کنم. هنوز فکر می کنم که از لحاظ کاری و از لحاظ مالی توی موقعیت خیلی شکننده ای می تونم باشم.
نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته رو با هم مخلوط نه. شما مطلبی که میگید به نظر من روشنه. شما اگر در گذشته استراب و ناامیدی و نگرانی داشتید، از اونجایی که میدونستید چگونه میشه اونا رو پس زد، همینقدر که این دوره درساتون رو به خوبی با معدل خوب بگذرونید، دیگه جایی برای نگرانی نیست، از اون مکانیزم استفاده میکردید. یه تیپی مثل شما وقتی که دیگه الان ملاکی برای اندازه‌گیری خودش نداره، این به اینجا میرسه. دوم، شما یه فرضی داشتید برای که دردتون این بوده که اگر من به اینجا برسم دیگه هیچ مشکل و مسئله‌ای نخواهد بود، درست مثل اینکه کسی داره به انسان سوزنی میزنه، دردم میاد سوزن رو برداره، خب درد نمیاد. اشکال کار شما اینه که یه همچی اتفاقی درباره این موضوع نمیافته، یعنی شما یه پدیده رو در خارج از خودتون برای آرامش خودتون در نظر میگرفتید، مثل اینی که آدم فکر کنه اگه غذا رو بیارن من دیگه گرسنگیم و درد گرسنگیم از بین میره، نه من باید غذا رو بخورم. و چون ماجرای خوردن خودم مطرح نبوده مثلا، ببینید عزیز، شما یه زمینه شو داشتید، حالا هم نارضایتیاتون در یه مواردی هست باره در خودشو نشون میده، درست مثل دو تا زن و شوهر که فرض کنید با هم اختلاف دارن، بعد بچه‌شون سخت مریض میشه، رایه بیمارستان میشه، خب اونجا با هم دعوا نمیکنن، اونجا هم حامی و پشتیبان همه، و بنابراین ممکنه برای مدت یه هفته که فرزندشون در خطره، اینا جز محبت و مواظبت و مراقبت و حتی نوازش از هم کار دیگه نکنن. ولی همینقدر که بچه خوب شد اومد خونه، دعوا شروع میشه. چرا؟ برای اینکه اون موقع یک ماجرایی. بنابراین به نظر من موضوع اونجاست. حالا بذار ازتون مشخصا بپرسم، شما اومدید به یه جایی، دکتراتون رو گرفتی، یه کاری هم دارید، چرا باید نگران؟ متوجه هستم که نگران جایگاهتون میتونید تا حدودی باشید، چرا باید نگران وضعیتی باشید که شما رو به ضرر و خطر جدی بیاندازه؟ دیگه بالاخره یه جایی یه کاری به شما میدن و به قول معروف یه نانی پیدا میشه، برای چی من باید نگران چی باشم؟
خیلی سوال خوبیه، من همین سوال از خودم میپرسیدم قبل از اینکه دو هفته پیش وقتی استرابم به این شدت بالا رفت که در واقع افکار و کارامو فلج میکرد، وقتی رفتم پیش دکتر گفتم دکتر من استرابم داره بالا میره ولی هیچ دلیلی براش ندارم، اتفاقا کارام داره خوب انجام میشه، اتفاقا تو اونجایی که از کسی رضایت نیست من از من رضایت هست و نباید قاعدتا استراب داشته باشم. اما عجیبه، اگر رئیس من، رئیس این انستیتو مثلا شروع کرد تعیین کرد که آقا اگه ما تا الان یک ماه یه بار ریپورت میگرفتیم از این بعد من باید کنترل کنم، هفته یه بار ریپورت میخوام بگیرم، خیلی احساس بدی کردم، با اینکه من هفته یک بار از همه میتونم بهتر ارائه بدم، مشخصا کارام بهتره، رو رواله و این اثبات شده، ولی خیلی احساس بدی کردم. شاید تیکش که استراب شدیدتر شدن از اونجا خود، ولی کاملا موافقم با شما. من همیشه به خودم مثلا یک تایم پوینت رو میذاشتم، گفتم بعد از اون دیگه خوب میشه، آخری میگفتم من دیگه دفاع بکنم زندگیمو میبرم روی روال، دیگه اینقدر ساعت بیشتر کار نمیکنم، دیگه میتونم نه بگم به کارهای اضافه، میتونم وقت بذارم برای ورزش، ولی این دفاع رو کردم، کارا اتفاق افتاد ولی اون رضایتی که میخواستم به دست نیاوردم، اون چیزایی که میخواستم اجرا نکردم.
البته یه مقدارش به دو چیز مرتبط، یکی این که بیاد فرض رو بر این بگیریم، ما دلمون میخواد به یه مهمونی دعوت بشیم و خوشبختانه دعوت میشیم، ولی ما دل دردم داریم، بنابراین تو مهمونی هم دلم درد، اتفاقا برخی از وقت اگه تو خونه باشم و قصه بخورم بعد ناراحت باشم و درگیری داشته باشم، درد دل من کمتر رو من اثر میذاره تا برم توی مهمونی ببینم همه خوب و خوشن و چه جای خوبیست ولی من درد دارم. یعنی میخوام به شما بگم برخی از اوقات این افزایش به هیچ وجه نشانه بدتر شدن نیست، فقط من رو در یه شرایط دیگه قرار دادن. نکته دیگه اینه که شما میتونید آدم مضطرب باشید. ببینید، بذارید اینجوری به مسئله نگاه کنید که شما یه غذا رو میخورید و خوشمزه هم هست، ولی از نظر شما یه مثلا یه سوزنی هم توشه و اون سوزنه برمیگرده به حال روانی شما که آدم مضطرب و نگرانی هستید. حتی اضطراب و نگرانی شما از کجا میاد؟ وقتی که همه چیز خوبه نگران میشید که اتفاق بدی نیفته. بس اصلا هیچی، یعنی حالا دیگه اصلا به این دلیل شما حالتون بده که همه چیز خوبه، برای اینکه حالا باید این وضعیت رو نگه داشت. چون ببینید ماجرای مسئله تعادل یا اکولبریم در انسان فقط این نیست که آدم از عدم تعادل به تعادل برسه، حفظ تعادل هم هست و خود اون برای یه آزار دهنده است. به همجاست که یه دهی وقتی بخوام برن رو سکوی قهرمانی، بزرگتری مشکلشون اینه که اونجا ماندن مشکله، برای که همه میخوان زیر پاشون رو خالی کنن و ضمناً کسی قویتر و بهتر میاد و اونا رو از صحنه بیرون میکنه. پس بنابراین با وجودی که همه چیز این بالا خوب است و آرومه، ولی نگهداریش خودش همچنان نگران کننده است و به همین جهته که ماجرای رسیدن ما به یه جایی قرار هست تغییرات درونی رو موجب بشه نه بیرونی، چون بیرونی اون وقت خارج از کنترل ماست. و این اون تفاوتی است که یه تیپی مثل شما داره. توی خانواده شلوغه مسئله اصلی زنده ماندنه. شما با آدم باهوشی هستید، راهشو پیدا کرد، همه چیز رو راه کردید، افتادید روی درس و بنابراین زندگیتون شده درس. در اونجا توانایی های پیدا کردید، مهارت های پیدا کردید، حتی در گذروندن امتحانات یه قدرتی دارید، ولی شما اشکال کارتون اینه که ناقص الخلقه هم شدید. یعنی حالا به کل بدنتون که نگاه میکنید متوجه میشید این حرفی که زدید که بعد از این میرم سراغ ورزش، گویی که سرتون به اندازه یه آدم بزرگسال 31 ساله است اما پاتون 3 ساله است. به حساب خودتون اینو میرین بعدن درستش کنید، ولی اشکال کار نیست که حالا که 31 سالگی شد و شما فرصت نگاه کردن به خودتون پیدا کردید، تازه اون بیشتر به چشمتون. یه مقدار از اینا عادیه. ببینید من همیشه حرفم این است که وقتی که آدم دانشجوه تکلیفش روشنه، بعد از دانشجویی آدم بلا تکلیف میشه و خیلی از اوقات اصلا ریشه استرابه از اونجاست. حتی الان آپشنایی که در مقابلتونه، بمونم آلمان، برگردم ایران، برم یه جای دیگه، اصلا برم مثلا تو محیط اکادمی، بمونم تو کار تحقیق، کجا برم؟
اتفاقا آقای دکتر به دو تا مطلب دیگه هم میخواستم اشاره بکنم. یکیش فشار خارجیه که من توی زمینه استراب دارم. در واقع اینی که من میگم که سعی میکنم زندگی رو روال بیارم، در واقع اینی که منظورم اینی که بتونم این زندگی رو از دست سوپروایزر یا رئیسم خلاص بکنم. کسی که حتی براش آخر هفته معنی نداره یا دیر وقت توی شب معنی نداره توی کار دادن، و یه آدم تقریبا میشه گفت رئیسه نه سوپروایزر، به عنوان به اصطلاح ریاست نگاه میکنه به حتی به دانشجوها و غیر قابل نقد و دیکتاتور هم هست. خیلی هم انتظارهای بالایی داره و فوق العاده متخصص توی استراب وارد کردن. یکی از دلایلی که و این چند ساله من در واقع طوری مجبور بودم که به اصطلاح با ایشون سر بکنم، چون فکر میکردم که من باید دکترامو بگیرم اینجا، شاید اگر اینجا رو از دست بدم برام سخت بشه. ولی الان دیگه مثلا شاید همچون فکری نمی کنم که شاید برام بد بشه.
حالا بذارید به شما بگم استراب شما در یه چنین شرایطی بیشتر میشه، برای که اون زمان تکلیفتون روشنه، من تقریبا جای دیگه ندارم، باید با این آدم کنار بیام یه جوری راضیش کنم، امتحان و درس ها رو پشت سر بذارم، دکترامو بگیرم. اما حالا یه دو دلی دارم، بمونم با این مردک یا نه، و برم چه خطراتی داره. بنابراین شما میتونید خیلی راحت در ارتباط با خود این آدم مضطرب‌تر باشید با وجودی که کار درستون تمومه. یعنی ببینید بسیاری از اینا برمیگرده به یه مقدار پیچیدگی موضوع انسان و ساده انگاشتن قبلی شما، که درست بسید که به اینجا برسید بمیشه و درست بسید کسانی که فکر کنم بیان امریکا همه چی خوبه، ولی وقتی آمدن امریکا که همه چی خوب نیست، برای خودش اینجا مسائل مشکلات خودش شده. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم من ببینم اگر مطلب دیگه است با هم صحبت باید داریم. شنگ و رشمن با ما باش.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرض کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنولی مارکت در شهر میشن ویهو در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011. پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. omidbazar.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف‌های ویژه از بهترین بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
omidbazar.com.
با امید چه کردی؟
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جزوه امدادی تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا lucky7-7 در خدمت شماست.
دوست داریم عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه غیر میدادی.
ای بابا خانم خودت چه دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو عجل دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
اگر تصادف کرده اید و
و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من اگه بخوام از شما توصیه‌ای درخواست بکنم راجع به این که چطوری میتونم تعادل رو توی کار و زندگیم حفظ بکنم، توصیه شما چه خواهد؟
ببینید عزیز، من یه گفتگوی دارم که بذارید خلاصش رو اشاره کنم، برای که توی سی دی علم و شپ علم در قسمت اول آورد. برای فهم مسئله، مغز ما سه طبقه است. مرحله اول قسمت حسی ماست که تمام فعالیت‌های حیاتی بدن اونجاست، از قلبمون رو تنفس گرفته. مرحله دوم یا مغز دوم ما مغز احساسی ماست و مغز سوم ما که روش کار گذاشته، مثل واقعا یه ساختمان سه طبقه، مغز عقل و علم و واقعیت و استفاده از منطق برای کاربرد عقل. حالا دو تا موضوع اینجا مطرحه. یکی این که سومی که اون قسمت عقله در طول تاریخ خالی مونده، اونجا سلولا بیکار نشسته بودن. برای اولین بار ظرف 2300 سال گذشته اون چیزی که میتونسته اونجا قرار بگیره رفته قرار گیره. گفتم این تشبیه بهتریست و بنابراین برخی از ما مجهز شدیم به عقل، یعنی rational mind thinking و reason، که نتیجه کاربرد عقل در درک واقعیت منجر شده به ساینس یا علم. بنابراین همه پیشرفت های علمی نتیجه نگاه عاقل یا عقلاست به واقعیت و درک روابط و کشف قوانین و استفاده از اونها به گونه ای که انسان مایل بوده موضوعها، مسائل و مشکلات رو حل کنه. از هیچ راه دیگه هم هیچ کشفی، اختراعی، اکتشافی نشده و بنابراین پرونده همه چیز بسته است. میلیون ها اختراع و اکتشاف نتیجه کاربرد عقل در دنیای واقعیته که به علم یا ساینس منجر شد. حالا پس ما دو جور آدم داریم. یکی آدم دیروزه که با مغز شماره 1 و 2، حس و احساس زندگی میکنه. یکی آدم امروزه که با حس و احساس و عقل زندگی. اما در اینجا دو تا مسئله. یک، عقل به دلیل ویژگی آزادیش و به دلیل اینکه بر اساس اصل evidence، دلیل، سند، مدرک کار میکنه، نه اصل علیت، causality، من و شما میتونیم ازش استفاده بکنیم یا نه. یعنی همه الان شنوندگان خوب عزیز صحبتهای منو میتونن بشنون، عقلشون رو به کار بندازن، قبول کنن یا رد کنن. همه شنوندگان عزیز میتونن عقلشون رو به کار نندازن، صحبتهای منو قبول کنن یا رد. علت چم این است که ما در کاربرد عقل آزادیم. به همینجاست که بسیاری از مردم وقتی به موضوعهای مذهبی میرسه عقل رو میفرستن مرخصی. بسیاری از ما وقتی به موضوعهای خانوادگی میسیم مرخصی، درست مانند شنونده عزیز قبلی در جهت وابستگی که شما میبینید یک کسی که در دکترای داروسازیش رو میگیره گرفتار وابستگی. یعنی اینجا وقتی به خانواده میرسه موضوع فرق میکنه. هیچ مشکلی برای دادن پاسخ به یه آدمی که این حرفو میزنه نداره، ولی وقتی پدرش این حرفو میزنه موضوع فرق میکنه. پس بنابراین ما یه مشکل داریم و اون این است که آیا عقلمون رو می‌خوایم به کار بندازیم یا نه. و بسیاری از ما در برخی از زمینا نمی‌ندازیم. همینجاست که بسیاری از مردمان آگاه و دانا باورها و اعتقادات و فلسفه و جانبینی ابلهانه بیمارگونه متعلق به 1000 یا 2 یا 5000 سال تاریخ دارن که اصلاً در دنیا امروز جایی نداره. دوم، انفجاراتی که در قسمت عقل میانه، ببخشید مغز میانه، یعنی اون جنبه احساسات و عواطف میفته، سیستم عقلی رو به هم میزنه. یعنی درست شما که متخصصید و 1000 تا جراحی هم انجام دارید، وقتی برید تو اتاق عمل متوجه بشید که مادرتون رو یا پدرتون رو با جراحی کنید، دیگه میگید من نمیتونم. من توانایی گذاشتن کارد رو به روی سینه یا بدن این آدم ندارم چون مادرم. خب در اینجا چی شده؟ دنیای احساسات و عواطف و هیجانات شما که در قسمت دومه مانع از این شده قسمت سوم کار خودش بکنه. حالا بسیاری از ماها و بعدن شما با توجه به توضیحی که راجع به خودتون دارید در طول زندگی 31 سالتون انفجارات اونجا دارید، یعنی یه عالمه بمب منفجر نشده و بمب ساعتی و نارنجک و نمیدونم هر چیزی که شما فکر کنید، مهمات تو قسمت احساسی هیجانی شما هست و بنابراین در مواردی ظاهر میشه. یعنی چی؟ شما درسته دیگه امتحان ندارید، ولی هنوز این که به گفته خودتون رئیستون میگه که من هفته یه دفعه گزارش کام میشه امتحان شما، به صورت کلاسیک قبلی نیست، اتفاقا تازه بدتر هم هست.
درست.
شما پس بر میگردید سراغ همون آدم قبلی که از گرفتن امتحان ناراحت میشه، خب باز باید امتحان اومد. یا فرض بفرمایید در جهت باز انتخاب، شما در گذشته انتخابتون سر چیزهای دیگه ای بود در محیط دانشگاهی، حالا انتخابتون این است که اصلا تو این محیط بمونم یا برم یه جای دیگه. حالا با یه مقدار عوامل کاملا ناشناخته و احتمالی روبرو هستید که اینا رو باید به حساب بیارید در چه گرفتاریست. به همجاز که وقتی در صحبتم به شما گفتم خب دیگه بالاخره شما دلیلی برای ناراحتی ندارید، یه نونی برای خوردن پیدا میکنید، در حالی که حرف من از در شما قابل قبول بود، ولی شما حرفتون این است که موضوع من نانم نیست. بله یه روزی بوده گرسنگی، ولی حالا نیست. به همجاز که آدم ها بعد از این که یه لقمه نانی داشتن دیگه موضوع غذا منتفی نمیشه، حالا کجا بخوریم، چی بخوریم، چگونه بخوریم هم مسئله است. درسته به اهمیت قبلی نیست، ولی فرقش چیه؟ به همجاز که من همیشه عرض کردم همه ی آدم ها همیشه مغزشون کار میکنه، همه ی آدم ها همیشه دارن موضوع و مسئله و مشکل رو حل میکنن، فقط تفاوت این است که کدوم موضوع، مثل بچه کلاس اولی است و بچه کلاس پنجمی و بچه کلاس دهمی، فقط نوع موضوع و مسائل فرق میکنه، ولی همه مشغوله. به همین جد است که شما با همون سی دی یا DVD ترس و استرا وحشت بدن افسردگی خشم و عصبانیت استرس، اگر اینا رو یکی دو دفعه بشنوید یه توانایی پیدا میکنید برای تنظیم این مغز میانتون که اینقدر یه مقدار از بمباش رو خونسا میکنید، یه مقدارش رو کاملا به هر حال میبرید یه جای دیگه منفجر میکنید، خلاص میشید. درست مثل گفتگویی که من با شنونده عزیز قبلی داشتم که شما چون رو خط بودید چنیدید، من بعد بهشون بگم که ایشونی که نگرانه فرض کنید واکنش خانواده است یا پدر و مادره، خب اینا بمبن دیگه، ایشون میخواد اینا رو چجوری منفجر کنه و به دست خودش هم باید منفجر کنه. خب بسیار از ما توان این کار رو نداریم و میلی به انجام یه چنین کاری نداریم و به همین جهت است که من و شما وقتی که توان علمی عقلی و واقعی رو داریم میتونیم مغز شماره دو و سه رو یک رو در کنترل بگیریم، فرضاً بریم. و اگر به سی دی من در علم شبه علم نگاه کنید، حرف این است که شما قراره یه تجدید نظر اساسی و بنیادی تو تمام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی که طی مخصوصاً 7 سال اول یا تا 18 سال اول اومده رو دو مرتبه پیدا کنید و همین رو عوض کنید، برای که هیچ کلم از اونا درست نیست. من گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم این بود که من تا 8 سال اول وابستگی رو میفهمم، ولی شما الان 25 سالتونه، 8 ساله نیستی. شما کاری که در 8 سالگی میکردید سر کلاس اول یا دوم رفتید نشستید که الان نمیتونید برید اونجا بشینید چون اونجا جاتون نیست. ولی عجبا که وقتی میرسه به مسائل روانی احساسی عاطفی هیجانی ما میریم کلاس 8 سالگی که سر میریم 8 ماهگی ما. و شما کافیزی اتفاقی در 8 ماهگیتون افتاده باشه و به خاطر اون همچنان وقتی که نزدیک اون شرایط قرار میگیرید به خاطر شرطی شدنش همون حال بد رو پیدا کنید. برای اینکه شما که 31 ساله نیستید عزیز، شما 31 ساله اید، 27 ساله اید، 14 ساله اید، 2 ساله اید، 2 ماهه اید، 2 روزه اید، همه ما چنینی و همه اینا اونجا نشسته. مطالعات علمی نشون میده تمام اون حوادث و اتفاقات اونجا نشسته، رو سلولا جای خود جمع. به همجاست که فارسی که شما در 2 سال اول یاد گرفتید الان دارید ازش استفاده میکنید، دو چرخ سواری که در 7 سالگی یاد گرفتید الان میتونید سوار دو چرخه بشید، چیزی هم از بین نمیره، همه اونا اونجا هستن. مهمش اینه که من وقتی 31 سال هستم از جنبه‌های بد و منفی گذشته خودم آسوده کنم و 31 ساله زندگی کنم، نه اینکه 24 ساله، نه اینکه 11 سال اون موقع خرابکاری. و شما حرفایی که من میزنید از نظر من این که شما این حالت یأس و نومیدی و نگرانی و استراب دارید دلیل به من میگید من مال 3 سال اولمه یا مال کلاس اول دوم مدرسه، یعنی من شما رو اونجا میبینم، یعنی 31 ساله نمیبینم، 1-2-3 ساله میبینم. چرا؟ برای این که اون مشکلات و مسائل حل نشده و بنابراین هر زمان که فرصت پیدا کنن در صحنه ظاهر میشن. و به همین جهته که شما قراره ببینید عزیز، من همیشه عرضم این بوده، 1 ما باید بدونیم، اول باید دانست و 2 باید برش کاری بکنیم. چرا امروز بزرگترین و بهترین کمکی که همه ی آدم ها مثلا در رده های شما میتونن بگیرن کاگنیتیو بیهیویرال تراپیه، شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی. ولی شناخت درمانی، شناخت درمانی یعنی چی؟ یعنی من در مقابل خودم بیستم، من دکترامو گرفتم، من با خطری روبرو نیستم، من یه جوری کار پیدا میکنم، 100 جورم هست دنبالشم میرم، هیچ کدوم از اینام آزاردهنده و ویرانگر نیستن، از این به بعد نگران هیچ کس نیستم و هر وقتم که خواستم نگران میشم به خودم نهیب میزنم که بسه، این بچگی رو بذار کنار، تموم شد. در هر زمان که برگشتید گفتید میخوام برم تو اتاق رئیسم ناراحتم، یعنی چی؟ اصلا ناراحت باشه بیرونم میکنه بکنه چی میشه؟
متوجه.
من که قرار نیست که نگران بشم که مثلا همکارم که ای بیرونت کردن بچه کوچولوها، خب چیزی نشده، من با این آدم نتونستم بسازم، یا اون انتظارات من نمیتونم برای این که خدا نیست که حالا به خاطر عدم رضایت او من باید برم بمیرم. یه آدمه، تازه تیپی که شما دارید برای من توصیف میکنید یه آدمی نیست که به یه اصول اخلاقی انسانی حتی به یه نوعی از کار معتقد باشه، یه موجودیست که در یه نظامی تبدیل شده به یه دیکتاتور و تبدیل شده به یه آدم کنترل کننده که بس خود زندگیش هم یه جهنمیست و این جهنم رو برای دیگران هم میخواد بیاره. یعنی همطور که اشاره کردید براش روز و شب معنی نداره و میخواد کار کنه و میخواد چی کار کنه نمیدونم، ولی به هر حال او انتظار داره منم مثل او باشم، چیزی که اصلا برای او نه آرامش آورده نه امنیت آورده نه رضایت و راحت. خب میدونید
آقای دکتر اگه
جان
اگر فرمایش شما تموم شد، اگه من اجازه داشته باشم راجع به یه مطلب دیگه میخواستم نظر شما رو بدونم
جان،
و اون راجع به برگشتن به ایران. یکی از دلایلی که من اینجا به صلاح قراردادمو یک ساله تمدید کردم در واقع که اینجا بمونم تو همین انستیتو و جامعه عوض نکردم، هرچند که از لحاظ علمی برای من بهتر بود اگه میخوام جای پست‌دوک کار بکنم عوض بکنم، یکی شما که تو این یک سال همسرم درسش تموم میشه PhDش و بعد ما دوتا میتونیم برگردیم به ایران و یه سری دلایل منطقی از جانب خودم برای این دارم، برای این دلایل با مخالفت همسرم روبرو میشه. من سعی میکنم که دلایل خودمو بیان بکنم و نظر ایشون هم بیان بکنم بتونم نظر شما رو تو این وسط.
آخه اون اگر باشه باید خودتون باشم، بذار من فقط کلیاتشو بگم. از ببینید 3-4 تا نکته من. 1، ما به اون مملکت یه دینی داریم و به هر حال از اونها خیلی گرفتیم، بهشون مدیونیم. 2، اگر مشکلاتی به صورت آشکار به دلیل ویژگی‌هایی که داریم هیچ کارش نمیشه کرد، از جمله همسرتون که زنه و گرفتاره، حالا اونم خودش مسئله است، نداریم، به نظر من باید با خوب و بدش بسازیم. 3، در یه جایی مانند آلمان به ویژه، اون دارن باز دوستان آلمانی اذیت نشن، هیچ وقت شما رو نمیپذیره، شما همیشه خارجی، شما همیشه خارجی و بنابراین یه جایی است که آدم تعلق به اونجا نداره. اگر موضوع و مسائل خاصی نیست، اگر مشکلات خاصی نیست، اگر یه برچسب به فرض بفرمایید سیاسی یا مذهبی یا چیزی روتون نیست یا آدمی در این چارچوبا نیستید، ما ها اگه بتونیم خدمتی بکنیم چرا که نه.
اتفاقا اینا همش برای من متعاده، یعنی یک موقعیت از یه دانشگاه خوب دارم، از اون طرف میتونم چون که سربازی موعدش رسیده سربازی رو با ابتدای کارم توی اون دانشگاه همزمان بکنم و از یه طرف دیگه اونجا خیلی حس خوبی دارم. اگر دنیایی که توی آلمانه برای من دنیای سیاه سفیده، دنیای ایران برای من دنیای رنگیه. این خانواده بزرگی دارم خیلی برام مزیته، خیلی از بینشون بودن لذت میبرم
و حتی دوستایی که اونجا دارم، روابط اجتماعی که اونجا دارم خیلی برام رنگین‌تر به نسبت اینجا. ولی همسرم یه تأکیدی که دارم اینه که من، ایشون میگن که من وابستم، این وابستگی منه که داره منو میکشه.
نه اون احتمالش هست، ولی در این حال وابستگی اگر شما دارید، ایشون میخواد شما رو به خودش وابسته کنه. بعضی‌ها گفتم بهتره دوتایی بیاد، چون مواردی از این قبیل مهم این است که آدم با ویژگی‌های روانیتون آشنا بشه. موضوع از نظر کلی دیدید که روشن، از نظر کلی به نظر من هر ایرانی که مسئله و مشکل خاصی با سیستم حکومتی نداره و یا به هر حال مزاحمت‌هایی که تو این زمینه متاسفانه به صورت سخت و سنگین و بسیار غیر عادلانه و منصفانه وجود داره، اگه کسی تو اون زمینه مشکل نداره دلیلی برای ماندن خارج نداره. ولی مسائل شخصی و ویژگی‌های روانی قصه دیگری است. حالا ببینید ایشون چه، و یه روزی آمدید دو تایی با هم بیاد من در خدمت هستم. ولی خوشحال شدم،
خیلی خوشحال میشم این اتفاق بیفته. حتما
خوشحال شدم
باهاتون صحبت کردم
آقای دکتر. ممنون از محبت، مرسی عزیز،
خداحافظ.
حالا شنگال عجبند با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
به مناسبت ولنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف.
فیسی جان رستوران خریدیم؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزن؟
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل ترابل سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، توضیح عرض کنم به خاطر مقدار زیادی تلفن که داشتیم. ما برای روز اول مارچ، همطور که میدونید، یه وی آی پی بالکنی یا یه لوژ مخصوص یا باکس ها به اصطلاحی که در اینجاست باکس هایی داریم هر دو طرف. تعداد اینا حدود 18 تا از 14 تا شو ما دادن و چند تاش هم همکنون دوستان گرفتن. این باکس هایی که باقی مونده همه 4 نفره هستن و هزینه‌اش 800 دلاره. ما نمیخوایم، یعنی کسانی که میخوان جابجا بشن ما با تفاوتش باید بپردازن و ضمناً با 4 نفره باشن، نه اینکه یه نفر بخواد بره اونجا یا دو نفر، چون همونطور که عرض کردم یه مقداری جنبه خصوصی داره، دری باز میشه و در بسته میشه و دوستان اونجا هستن و به سن و به جمعیت همه مشرف است. تو عکس ها هم میشه اونو دیدید، یا دیشب در مراسم اسکار میتونستید کاملا باکس ها رو ببینید که در همون قسمت اولن، یعنی قسمت ارکستراسیون، همون جایی که گروه و دسته اول نشسته بودن، دو طرفشون این باکس هاست، یعنی کاملا نزدیک است به صحنه. بنابراین هزینه هر باکس 800 دلاره و بنابراین اگر فرض کنید شما 4 تا تیکت 100 دلاری داشتید، 400 دلار دیگه باید لطف کنید تیکتاتون رو ما احتیاج داریم پس میگیریم، برای که کم داریم و اونو میتونیم تقدیم حضورتون کنیم. بنابراین این جا به جایی در اون حد، نه اینکه دوستان بخوان با هر تیکتی به اونجا بیان یا یک نفر یا دو نفر باشن. اگر دو نفر باشید، چون بعضی دو نفر هستن، یکی دو نفر هم اینجوری بودن، میشه اون کار کرد، ولی ما ترجیح این است که هر 4 تا مال یک گروه باشن و خاطر از بابت مسئله پرایوسی که مورد نظر است در این زمینه ها آسوده باشه. به هر حال ببینید چه میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادیا همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام جناب.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوشحالم صداتون رو میشنوم.
منم همینطور، بفرمایید.
جناب الهکوی، من از انگلستان خدمت بگیرم. حدود 3 ساله با خانم هم اینجا زندگی، البته قبلش توی ایران باش کرده بودیم، 3 سال قبل از اینکه مهاجرت کنیم به انگلستان. در واقع اینجا ما یه پسر 2 ساله دارم تقریبا، اینجا به یه سری مشکلات برخوردیم و از همدیگه جدا شدیم. خانومم جدا زندگی میکنه با بچه هم، منم جای دیگه هستم. من نگرانه این که دارم میدید که حقیقتا بچه هم ضربه میخوره از این اختلاف و از این مشکلی که اومده. من نمیدونم چه کار کنم که کمترین ضربه رو بخورم. من خیلی نگرانم با بسرم، چون خیلی وابستگی نسبت به من داره. منم بیشتر هم جوریه که در هفته یکی دو روز بیشتر نمیتونم ببینمش.
چرا
توجه به قانونی که اینجا
نه چرا بیشتر نمیتونی ببینیش؟
خب قانون اینجا اجازه نمیده. من
یعنی چه خب
که اتفاق افتاد.
نه ببینید عزیز، صبر کن. در حدی که من میدونم قوانین این کشورها اولا فقط به توافق زن و شوهر کار داره. چه توافق؟ اگر زن و شوهر با هم اختلاف دارن، اون موقع دادگاه ها درگیر میشن و ببینن درخواست هر کس چیه و بر مبنای اون چنین میدن. اگر شما دو نفر به یه چیزی توافق کنید، دادگاه هیچ وقت نمیگه که این بچه رو پدر یا مادر نمیتونه ببینه.
نه ما توافق کردیم به اولش این اتفاق افتاد که من هر وقت که بخوام بیام بچه رو ببینم و ازش روایت کنم. بعد از یه مدت خانم من یه جوری شد که گفتش که تو دیگه باید تو یه جورایی اون جوری که اون میخواست من کنم و باید از دست میدادم، چند مراقبت میکردم در که همزمان با اون، ولی من نتونستم. گفتش که این جوریه کنی بری دادگاه و نمیدونم از این کارهای اداریش انجام بدیم. من از دو سه نفر پرسیدم، گفتن اتفاق اگه بیفته شما بهتون نهایتا ویکند اجازه میدن که بچه رو نگه داره یا دو روز در هفته. من گفتم که اوکی، من که پرسیدم و تحقیق کردم، ایشون هم از سوشیال ورکرشون پرسید قضیه چیه و چجوری، اونم همینو گفتش، گفتش که دادگاه اینجا نهایت سعی دو روز هفته رو میده به ما، به پدر بچه در اصل.
نه ببینید عزیز، اولا توافق شماست، ولی اون نوع بهترش هم اتفاقا همینه که بچه پنج روز وسط هفته خونه یک کسی باشه. حالا اگر اینجا مادر این خانه رو داره، پدر اگر میخواد هفته یه روز بچه رو ببینه، یعنی نه شنبه و یه شنبه، چهار شنبه توصیه میشه، اگر دو روز شنبه و پنج شنبه، ولی شنبه شنبه میتونن یه درمیون یا تمام مدت شنبه و یه شنبه، چون میتونه اگر شما وقت آزاد دارید بچه میتونه کنار شما باشه. به من میگید فرزند ما به خاطر این جدایی آسیب دیده و آسیب میبینه، حتمی است. شما یه تصادفی کردید که انتظار این که توش آسیب کسی نبینه رو برای چی دارید؟ ناراحتی خب باشید، ناراحتی مثل اینی که من بگم تصادف کردم ناراحت، فرقی میکنه گفتن این حرف یا نگفتنش. اینکه چی کار میتونید بکنید مهمش این که یک، رابطتون رو با همسر سابقتون خوب کنید، دو، بیشترین فرصتی رو که دلتون میخواد و درست میدونید شما در کنار فرزندتون، اون در کنار فرزندتون باشه، یه اصولی هم رعایت کنید که خاطرتون آسوده بشه، مثلا مشکلی به وجود نمیاد. به همین سادگی.
خب من سری از دوستایی که اینجا داریم خیلی از ما قدیمی ترن در واقع توی این کشور، یعنی بوده 10 تا 20 سال پیش اینجا اومدن، کسایی که اختلافاتشون مثل ما بوده و این اتفاق واسهشون افتاده رو میبینم، خوردشون که ضربه که خیلی خوردن، چی بچه هاشون که چطوری بگم به شدت، یعنی من که میبینمش، خانوم خودم هم میبینش، اون واقعا آسیب دیدن از این جدایی و من که میبینم یه مقدار میترسم.
یعنی چه آخه عزیز من، شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ مثل اینکه من برگردم بگم من تصادف کردم، بعد میبینم آدم ها تصادف کردم توش له شدن، از اون میترسم. خب از یه طرف واقعیته. یعنی چی؟ آخه عزیز نه سب کنید، نه سب کنید. خب اینا نتیجه جدایی و طلاق، انتظار چی دارید شما؟ مثل اینکه شما بگید من تصادف دیدم که آدم دستش قطع شده. خب بله، شما اگر نمیخواستید تلفن تو هم قطع و وصل میشه. شما اگر عزیز نمیخواستید باید ازدواج رو درست میکردید، مشکلاتتون حل میکردید، جدا نمیشدید. حالا که شدید باید بپذیرید، حالا که تصادف شده دیگه شده دیگه، از ترسیدنش معنی نداره. خب میخواید چیکار کنید؟ پیشنهاد شما چیه برای حل مسئله؟
من
کسایی
که از طرفم میشناسم بعد از یه مدت همشون اونجا ازدواج کردن و کسی دیگه و بچه هاشون توی یه خونه بزرگ شدن که یه مرد غریبه واقعا توی خونه بوده. من بیشتر از این قضیه میترسم که یه اتفاق بیفته و همچنین اتفاقی واسه بچه هم بیفته، یعنی خانوم هم با کسی دیگه باشه و هم اونجا بزرگ بشه. من نمیدونم به نظر شما دکتر، من تو این کشور بمونم بهتر با این شرایط یا شرایطش هم دارم برگردم ایران بعد از حداقل 2 سال دیگه؟ چون واقعا نمیخوام اتفاق واسه بچه‌م بیفته، چون میدونم وجود یک غریبه بالا سر بچه من، حالا خانومش شاید احتیاج داشته باشه بخواد ازدواج کنه یا با کیچه، ولی وجود یه آدم غریبه بالا سر بچه من میدونم خیلی لطمه بهش میزن.
حالا به من بفرمایید آخه شما با رفتن به ایران چه مسئله رو حل میکنید؟
خب اینجا نمیدونم آزادی و قانونی که هست کاری دست بر خانم من، همین الان بخواد این
کار رو بکنه. عزیز من، خانم شما که بر نمی گرده ایران، بلی چی برگرده به ایران؟
من میتونم برگردم.
خب شما برگرده بچه رو بهتون نمیده؟
نه با بچه، چرا من اگه بخوام برگردم از بخوام قانونی اقدام کنم فکر کنم بچه رو میتونم
به هیچ وجه، به هیچ وجه. این کشورها اجازه خروج شما روزی که در از یه جایی جدا میشید بگیرید به کشور دیگه، بچه رو بهتون نمیده. نه امریکا میدن، نه احتمالا انگلیس.
نه توی کشور خودمونم، توی ایران هم باشه با من بازم باید
بره. عزیزم شما مثل که گوش نمی کنید. شما در انگلستان اگر جدا شدید یا الان در انگلستانید، همسرتون میتونه نخواد برگرده ایران که گرفتار قوانین ایران بشه و بچه رو هم به شما نمیده، دادگاه انگلیس هم رأی به شما نمیدن که بچه رو میدیم دست تو برو ایران.
چون با طلاق ایرانی
گرفتیم، اصلا فرقی نمی کنه عزیز. شما برای خروج از انگلستان احتیاج به اجازه همسرتون دارید، همسر سابقتون دارید، برای خروج فرزندتون، نه خودتون.
بچه ها علومه من تنها کاری که میکنم اینی که بتونم تا جایی که میتونم وقت بیشتری واسه بچه‌ام
بذارم. بذارم بعد هم عزیزم برای شما آخه یه جوری با موضوع برخورد میکنید که گویی خبر ندارید که وقتی آدم ها ازدواج میکنن، بچه دار میشن، جدا میشن، زن و مرد ممکنه برن ازدواج کنن، بچه های دیگه ای هم بیارن، حتی ازدواج بعد از اونم بکنن. ما توی دنیایی هستیم که اینا همینجوری در اتفاق میفته. شما من میگید بده، حتما همیشه طلاق بده، همیشه طلاق آسیب میزنه. به همین جاست که آدما قرار انتخاب درست بکنن تا مطمئن نشدن بچه نیارن، وقتی اختلاف پیدا شد مسائلشون رو حل کنن. اگر همه این کارا رو کردن و نشد، ناچار جدا میشن و مثل همه کسانی که تو این مسیر آسیب خوردن و میخورن آسیب خواهند خورد عزیز. ولی شما با
من سوال دیگه دارم. من میخوام بدونم من به بچه‌ام تو این وقت چه آسیبایی ممکنه ببینه در آینده.
یعنی چه سوالی عزیزم است که شما من بگید یه آدمی تصادف کرده چه آسیبایی می‌بینه؟ به هزار تا عامل مرتبطه. به هر حال بچه‌ای که پدر مادرش جدا شدن، بچه‌ای که تنها اولا در دوران جدایی چه خبر بوده که یا قبل از اون، خود جدایی و بعد از اون و بعدم حوادث بعدیش. اگر فرض کنین فرزند شما در 10 سالگی در مدرسه مسئله داشته باشه، چیزیست که ممکن اگر پدر و مادر می بودن یه جور دیگه کمکش میکردن، حالا که با هم نیستن یه جور دیگه میشه. یا بچه اگر شما رفتید ازدواج کردید یا همسر سابقتون ازدواج کرد، حضور و وجود یه آدم، یه زن یا یه مردی تو زندگی پدر و مادرش همه معادلات رو برای او به هم میریزه. چگونه فایده یا ضرر یا زیان داره، همه اینا مطرح عزیز. اینا یه چیزایی نیست که من و شما دربارش ندونیم و بخوایم بگیم که ما میخوایم همیشه به گونه ای که خوب و درست ما میدونیم اوضاع حرکت کنه و بچرخه. شما باید این واقعیت ها رو بپذیرید. فعلا که شما به نظر میرسه 2 سالی باید یا میخواید در انگلستان باشید، اونجا بمونید، رابطه رو با همسر سابقتون به بهترین صورت در بیارید، با فرزندتون به راحتی باشید، کوشش کنید که اون ارتباط و علاقه و محبت بین شما او باشه. ببینید حالا تا 2 سال دیگه خود شما هم نگاه و نظرتون هم مطمئنم راجع به خیلی چیزا عوض خواهد شد، بنابراین ببینید چه میکنید. ولی به هر حال اتفاق بدی افتاده. من و شما هم وقتی که تصادفی میشه دیگه انتظار این که از توش چیز خوبی در بیاد نباید داشته باشیم. به هر حال فقط چگونگی بدیش یا شدتش یا تداومشه که موضوع اصلیه، اساسیه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین
تشکر ممنون. خواهش می‌کنم. ممنون. چگونه اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آری دیگر، شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژوه.
من اگر باد خورم باده پرستم به تو چه شاهو بسیت قلبم
شاهکار بینش پژو
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
آیا IRS برای آدیت سراغتون اومده چون بدهی مالیاتی داریم؟ اینو بدونید که همیشه یک راه حل اساسی وجود داره. حمید فروتن CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتون انجام خواهد داد. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
زیباتر از ماه، کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-41-41 310-477-41-41 persianarts.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوبی داشته باشید. من خواستم که از اتون یه راهنمایی بگیرم.
ما یه ذره مشکل صدا داریم. چرا عزیز؟ تلفنتون کاری براش میتونید بکنید؟
اجازه بدیم بذارم شاید رو اسپیکر.
چیزی از
بیران فره. الو.
بله.
الو سلام.
مادر جون صحبت میکردن، مثل این که شما میخواید حرف بزنید یا
الو.
جانم بفرمایی.
خواستین فرمادم مامانم این شماره رو گرفته که درباره که گفتش که دکتر هولاکویی صحبت بکن. من گفتم باشه.
اوکی ازم، شما چند سالتونه؟ نه دیگه مادر جون بگید دیگه، صحبتشون پخش میشه جان. خب
من 19 سالمه.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آمریکا.
چه مدتیست آمریکا هستی شما؟
چی گفتیم؟
چه مدتیست؟ How long have you been here عزیز؟ You were born here.
7 سال تو آمریکا.
قبلا کجا بودی؟
تو ایران تهران.
اوکی، پس 7 سال اومدید. خواهر برادر چی داری؟
یه دونه خواهر دارم.
چند
سال از من بزرگتر.
اوکی، شما درس و اینا کجا هستید؟ چه میکنید؟
الان توی لویزیانا هستیم. من کالج میرم لویزیانا استیت یونیورسیتی. بعدش دیگه الان مایکروبیولوژی دارم میگیرم. خیلی اون راه ایژوکیشن خیلی دوست دارم.
میخواید چی بخونید؟ باید پزشک بشی؟
نه میخوام ساینتیست بشم. چیزه ریسرچ کردم واسه یه پروژکت که ساینس سنتر LSU نیاز داشت. بعدش رفتم باتن روژ ریسرچمو نشون دادم با پوستر و اینجور چیزا.
Very good. خب حالا برای چی تلفن کردی عزیزی و میخواستی با هم صحبت؟ راحت باش.
مشکل اینه که من همیشه مشکل افسردگی داشتم. از بچگی هم همیشه فکر میکنم همیشه داشتم. مثلا بچه بودم همیشه زیاد چند چیزه که فکر میکنم همیشه گریه میکردم یا زیاد حقی نبودم. بعدش هم اومدیم امریکا، مشکل های مثلا انگلیسی صحبت کردن و یاد گرفتن، بعدش دوست پیدا کردن، اینجور چیزا خیلی بدتر بدترش کرد. بعدش دیگه نزدیک آخرین سال های سکول رسید که من بهتر شده بودم، ولی من همیشه مشکل داشتم با دوست دخترم. یه من دوست دختر داشتم، خیلی بد بود. من خود آمریکا کسی واسه دوست دختر مثلا یه ساله مثلا دوست پسر دارم. من میخواستم که دوست دختر واسه همیشه داشته باشم. بعدش حالا
آیا توی که نگاه ساینتیفیک و علمی داری، یه پسر 17-18 ساله میتونه تصمیم گیره برای همه عمرش؟ خب با یه کسی دوست میشه، ادامه پیدا کرد نکرد.
خب من نمیتونستم، خیلی من زود اتچ میشم به دخترا، بعدش اونا زیاد اتچ به من نمیشن، من خیلی سخته که دی اتچ بکنم.
خب آخه برای اینکه اتچ میشی، برای اینکه خالی، برای اینکه تنهایی. به من بگو شبکه دوستان پسرت چقدر هستن؟ چند تا دوست خوب پسر داری؟
من همیشه فکرم که یه دونه دوست خیلی خوب داشته باشم بهتره، ولی همیشه داشتم. بعد از های سکول دوستم رفت کالورادو، یعنی هیچ کسی زیاد نداشتم که مثلا هر روز مثلا ببینمش یه چیزی.
خب آخه چرا پیدا نکردی پسر که دیگه مشکلی نبود؟
آخه این دوست پیدا کردن سخته واسه من. بعدش یه کسی هم پیدا کردم، یه دونه دختر دیگه بود. بعدش اتچ شدن بهش، بعدش اون اتچ نشد. She was actually a psychopath. And then هنوز دوست هستیم، ولی زندگیمون.
خب حالا ببین عزیز، من اگر به تو برگردم بگم فوتبال نمیتونم بازی کنم، تنیس نمیتونم بازی کنم، نمیتونم برم تو پیست رقص برقصم، تو خیابونم نمیخوام راه برم، تو مالم نمیخوام راه برم، بعد بهتون بگم چرا، بگی پام شکسته، خب تکلیف روشن میشه. شما بر اساس حرفایی که میزنید یه دنیای ذهنی و خیالی دارید که خودت اگر اسم حالا من نمیدونم روش بذاری افسردگی. یعنی همین افسردگی، یعنی من زنده به گور شدم، من غمگینم، من ناراحتم، من نگرانم، من خشمگینم، من احساس بدی میکنم، من خودم رو بد میدونم، من دیگران رو بد میدونم، من آینده رو حالا غیر از قسمت شاید درسی بقیه جا رو تیر و تار میبینم و و. حالا به من بگو در خانواده پدری و مادری شما مشکل افسردگی داشتید؟ یعنی بیماری افسردگی رو خانواده دارن؟ کسی داره؟
بابام بیشتر موقع زیاد مثلا هپی نیست، مثلا یه مشکلی بشه مثلا شب نمیتونه بخوابه.
آکه غیر از پدر کی عزیز؟
نمیدونم، مثلا سیسترم هم همیشه میگفتش که مشکل اینو داشت ولی هیچی دربارش نکرده. من یه هفته پیش شروع کردم که قرص بخورم، برش هم میکنم بهتر شده.
خب البته میدونین قرص های ضد افسردگی سه هفته اقلا طول میکشه اثر بکنه، بنابراین you have to wait، یعنی یه مدتی باید صبر کنی از این. حالا من سوالم از تو اینه، اگر افسردگی باید مشکل حل کرد، اگر پای من شکسته همه اون کارا رو نمیتونم بکنم، قرار نیست دنبال کار دیگه و یا جای دیگه برم، باید برم دکتر دو تا کار رو بکنم، دوا رو بگیرم و چون مشکل افسردگی با دارو درمانی تنها فقط با مدیکیشن حل نمیشه و احتیاج به روان درمانی سایکوتراپی داره، باید یه روانشناس خوب پیدا کنم و برم در اون زمینم کار بکنم، چون این دوتا وقتی با هم ترکیب میشن کار میکنم.
کردم، من رفتم صبح کردم با دکتر وارد، من یه ساله که دیدمش، بعدش همیشه میگفتش که دپرشن داری، بعدش من اون تنها کسی که بود که من میتونستم به همه چیزام بگم به اون. بعدش من خودم هم یه سعی کردم مثلا بیشتر ورکاوت بکنم، مدیتیشن کردم، دیگه نمیدونم مثلا حمومای سرد گرفتم، یه کمی کمک کرد ولی فقط واسه یه ساعت دیگه نمیدونم.
نه ببین عزیز، اگر شما با این آقای دکتر کار کردید اون تیکش خوبه، هر کارایی هم که گفتی درسته، ولی بدون دارو درمانی به نوعی که شما هستید اصلا من تعجب میکنم چرا ایشون شما رو به یه روانپزشک سایکیاتریست معرفی نکرد که دارو بگیرید از یک سال قبل.
فکر میکنم چیزه سایکولوژیست بود، سایکیاتریک
نمیدونم، ولی اون چرا معرفی نکرد شما رو که برید پروی سایکیاتریست؟
نمیدونم، ولی من هیچ وقت درباره این فکر نکردم که قرص بخورم، ولی چند هفته پیش دیدم که خیلی چیزا بد شد، مثلا نمیتونستم کار بکنم، توی کلاس اصلا نمیتونستم درباره چیز دیگه فکر نکنم، همش درباره این دختره فکر میکردم.
نه ببین عزیز، شما حتما حتما زمینه استراب و وسواس دارید، هم انگزایتی دارید، هم ابسشن دارید، در این حال چون پیداست یه مقدارم دیپرشن حتما هست، اینا احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی هر دو داره و بنابراین باید از هر دو کمک بگیرید، میتونید بیاید بیرون و از این حال خارج بشید، ولی اگر هر کدوم از این دوتا رو نکنید، روان درمانی تنها، دارو درمانی تنها در آغاز هرگز به نتیجه نمیرسید، بنابراین از اون دکترتون سایکیاتریستتون هم دوا رو حتما استفاده کنید، بعد از 3-4 هفته هم گزارش این که چه تغییراتی و تأثیراتی داشته رو به او بدید که اگر اون میخواد مقدارش رو یا هر چیزش رو کم و زیاد کنه، برای که این باید یه جوری با شما هماهنگ بشه و اجست بشه. این کارم با دکتر روان پزشکتون بکنید، اگر دوتا کار رو با هم انجام بدید حتما به نتیجه میرسید و حالتون بهتر بهتر میشه عزیز.
پس شما میگین که من قرص باید بخورم یا نه؟
حتما حتما، شما به گونه‌ای که دارید با من صحبت میکنین عزیز، بدون دارو بدون قرص اصلا نمیتونید از این حال بیاد بیرون، ممکنه فقط برای 6 ماه باشه، 9 ماه باشه و احتمالاً هم همینه، ولی اگر کار دارو درمانی و روان درمانی رو هر دو با هم انجام بدید کمکتون میکنه و آزاد و آسوده میشه.
منم به دکتر رفتم پرسیدم که چجوری کار میکنه، گفتش که سروتونین لول من خیلی کمه، بعدش ریسرچ کردم که انتی دپرسنت بیشتر میکنه.
کاملا درسته، به همین جهت است که دکتر داره به تو میگه عزیز. زمنانم هر که اگر با دکتر صحبت کردی بگو که یک کسی که باش حرف زدم به من گفت گرایش های انگزایتی و ابسشن هم من دارم، بنابراین به اونم یه توجهی بکن، ترکیب دارویی که بهت میدن برای تنها دیپریشن جدا نباشه بلکه هم دیپریشن باشه هم انگزایتی، چون به نظر من اونم داری و حتی شاید هم یه زمینه های وسواسی ابسشن، سابقه خانوادگی هم یه ذره از پدر بپرس ببین عمویی، پسر عمویی، دختر خاله پدری کسی هست که زمینه افسردگی یا بیماری های دیگه داشت باشه، اطلاع بگیر عزیز. درباره مادرم همینطور، از خانواده مادری، از خانواده پدری، هر دوی مقدار اطلاعاتی بگیر که خاطر داشته باشه وقتی با دکتر صحبت میکنی گزارشی درباره مسائل ارثی خودت به اون میدی، یعنی ماجرای هریدیتی تو هم روشن میشه و بنابراین میتونن کمکت بکنن. ولی شرایط و حالی که داری حتما حتما خوب میشی و ازش بیرون میای. مشروط بر این که دواتو بخوری و دکترت رو بری، ضمن حتما باید ورزش کنی، حتما باید خوابت یه مقداری مرتب و منظم کنی و حتما باید غذاتو یه مقداری بهتر کنی. تغذیه سالمی که توش آب و سبزی و میوه هست به مقدار زیادی میتونه کمکت کنه، یعنی اون مجموعه که معمولا برای این نوع گرفتاری ها توصیه میشه و بعدم ازش بیرون میای خودت هم آسوده میشی. برای خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
آره چیز فقط یه مشکل دیگه دارم که مامانم داشت زنگ زد به شما که بگه که ببین من قرصا باید بگیرم یا نه، میشه باشون صحبت بکنم؟
حتما حتما حتما.
مرسی
سلام مجدد آقا
جیگر. سلام خواهش کنم بفرمایی.
من این دارو رو که الان گفتم داره مصرف میکنه، الان هفته دومشه که کامل داره استفاده میکنه، هفته اول و نیم استفاده میکنه. من میخواستم بدونم که همراه داروی که داره مصرف میکنه ما چه کمکی میتونیم بهش بکنیم و خودش به خودش چه کمکی میتونه بکنه، ورزششو بخواد بیشتر بکنه، فعالیت اجتماعیشو خودش سعی بکنه بیشتر بکنه، چون الان تو این یه هفته بیشتر تو خونه مونده، قبلش فعالیتش بخواد.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید. وان اولا اصلا این داروها قبل از 3 هفته اثر نمیکنه، اینا بین 3 تا 5 هفته طول میکشن تا بتونن کار خودشونو بکنن، پس بنابراین باید وقت داد. دو، پسر شما حتما دارو میخواد، میخواد حالش خوب بشه، میخواد حالش بد بشه، گزارششو به روان پزشکش میده، او تصمیم میگیره و نه شما. بنابراین از ماجرای دارو خودتون بیارید بیرون. کار روان درمانی رو احتیاج داره که با یه روانشناس خوب کارش رو انجام بده. یه مقدارم در این باره ها چون اهل خوندن هم هست چیزایی در این زمین ها بخونه، اما ورزشش باید درست بشه حتما، حتی اگر تون را بره کفایت میکنه. دوم این که حتما خواب رو باید به موقع بخوابه و برای این که به موقع بخوابه بهتر صبح یه ساعتی بیدار بشه که خوابش به تدریج تنظیم بشه و تو تغذیهش همونطور که به خودش گفتم یه مقداری مواظب باشه. ولی اینکه شما چی کار میتونید بکنید، کاری هم به کارش نداشته باشید، یه مقدار آزادش بگذارید خودش از این شرایط بیاد بیرون و الا با گذشت زمان بدتر میشه، چون نه تنها مسئله افسردگی است، استراب و وسواس هم است و من بیشتر نگران اونا هم میشم که ماجرای افسردگی رو سنگین تر میکنه. ضمناً تو خانواده پدری و مادری، چه خانواده خود شما پدر و مادر و چه خانواده همسرتون، یه مقدار نگاه کنید ببینید چه بیماری هایی بوده، اگر یه موضوع آشکاری هست اون رو هم به دکتر روانشناس روانپزشک باید گفت، برای که خیلی خیلی کمک میکنه در جهت هم تشخیص، همین که احتمالاً از چه نوع دارو درمانی یا روان درمانی استفاده بشه.
بعد داره دیگه که داشتم این بودش که تراپیستی که ایشون میرم پیشش خانم هست، شما شنیدم بعد ما میگین خانم باشه یا آقا باشه؟
نه برای ایشون فرقی نمی کنه.
فرق
نه برای ایشون فرقی.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم.
مرسی که وقت
گذاشتید.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز.
خدا
نگهدار. شنگار عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- پیام شایانی.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرانای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگهای واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارس از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید و بالاخره ما تعدادی باکس یا وی آی پی بالکنی رو در روز یکشنبه اول مارچ در دولبی تیاتر خواهیم داشت که چون 4 نفره هستند به مبلغ هر نفر $200 یا $800 خواهد بود. اگر مایلید لطفاً به دفتر رادیو تلفن کنید و اگر کارت ورودی دریافت داشتید میتونید اونها رو به ما پس بدید و این کارت های ورودی به بالکنی رو دریافت کنید، ولی ظرف همین 1-2 روز خواهد بود، برای که بعد از اون متاسفانه امکانش نیست. در نتیجه به دفتر رادیو 310-441-5111 میتونید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من از کانادا خدمتتون تماس میگیرم. سوالم در رابطه با دختر 14 سالمه که چند تا فرزندمه و الان در حدود 2-3 هفته است که متوجه شدم یه مقداری گوشه گیر شده و گاه گداری هم گریه میکنه.
به من بفرمایید چه مدتی است کانادایید عزیز؟
18 سال.
از اونجا متولد شده؟
بله بله.
ماجرای شما و هم نسب کنید، ماجرای شما و همسرتون یا پدرش چگونه است؟
من و همسرم هر دو رابطه خیلی خوبی با هم دیگه داریم، خونه خیلی آروم و رابطه خیلی خوبی هم هر دومون با دخترمون داریم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 40 سالمه، همسرم 45 سالشه.
به من بفرمه چرا فقط یه فرزند دارید؟
راستش این که من خیلی دوست نداشتم آقای دکتر بچه زیاد داشته باشم، همسرم هم خیلی تمایلی نداشت و میدونم که من به صحبت شما خیلی گوش میکنم، سی بیای شما رو هم گرفتم، میدونم که خب شاید اشتباه کرده باشم ولی متاسفانه شاید دیر متوجه شدم.
شما سابقه ای افسردگی رو تو خانواده خودتون و همسرتون داشتی؟
در هر دو خانواده من اضطراب و کاملا آقای دکتر مشاهده کردم،
ولی افسردگی که واقعا غمگین و یه مقدار گوشه‌گیر و اینا باشه؟
نه خیر، نه تو خانواده همسرم نه تو خانواده خودم افسردگی که کاملا آشکار باشه من هیچ وقت ندیدم.
به من بفرمایید در دوران بارداریتون اتفاق و حادثه‌ای بود، شرایطتون چگونه بود در دوران بارداری دخترتون؟
بله آقای دکتر، من بارداری خیلی خوبی داشتم، هیچ مشکلی نداشتم، زایمانم خیلی راحت بود چون با شوهرم اصلا مشکل نداشتم. و
چه مدتی به فرزندتون خودتون شیر داد؟
26 ماه.
چرا؟
آقای دکتر خیلی سخت بود که از شیر بگیرمش و بعد از
یعنی مثلا ارتشی میفرستاد، چاقوکش میفرستاد، بچه مثلا یک ساله رو چجوری نمیشه از شیر گرفت اگر سخت باشه؟
آخه آقای دکتر مشکل من این بود که اصلا به بیمارستان کشیده شد، یعنی دکتر هر کاری میکردیم خیلی سینه هم خیلی ناجور شده بود، یعنی شیر زیادی جمع میشد، دکترم خیلی تلاش کرد ولی آخر دکتر متخصص کودکان به من گفتش که کمش ولی بکن، البته غذا میخورد ولی خب شیر منم میخورد.
اصلا مسئله اونو نه عزیزم، آخه این کارا حالا دیگه توضیح و توجه دکترتون چطور میشه شما را از شیر دادن مانع شد و شیرتون رو هم تمومش کرد؟ اون که شده نیست. خیلی خب حالا اونو متوجه شدم. 26 ماه، خب دستگل اون جواب دارید. به من بفرمایید تو 3 سال اول شرایط یا حال غیرعادی دخترتون چی بود، اگر تفاوتی داشت با بچه عادی که شما ازش خبر داشت تو 3 سال اول؟ خوابش
خیلی به نظر من خیلی نرمال بود، فقط شاید بیشتر خب دوست داشت که با ما باشه، البته من از نزدیک 3 سالگی اونو توی دکر گذاشتم و با بچه هم رابطه خیلی خوبی داشت، ولی خب نسبت به بچه های دیگه شاید به من وابسته.
داخل با اون کاری که شما کردید 26 ماه شیر دادید، معلومه اشکال کاری که شمون عزیز، برای که 4 تا ویژگی اورال فیکسیشن تثبیت دهانی وابستگیست، بعدن انتظارات و توقعات زیاد، اینی که بعدن زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه. به من بگید بین 3 تا 6 سالگی چطور بود؟
3 تا 6 سالگی خوب بود و یعنی هیچ مشکل خاصی من توش نمیدیدم، تا اینکه فقط مدرسه و همه چیزم آمیزون بود، عالی بود. تا حدودای 8-9 سالگیش چون یه اتفاقی برای پدرش افتاد و اون شاهد بود توی اون لحظه، چند ماه بعدش البته دچار اضطراب و پنیک اتک شد که من البته خود منم همینطور بودم، هر دومون در واقع با هم دچار شدیم.
نه ببخشی، اگر میتونید توضیح بدید مثلا در چه زمینه ای بود؟
بله، پدرش توی خونه یک دفعه بیهوش شد و چون هر دومون با هم دیگه هم اونجا بودیم و اون نشاهد این صحنه بود و من تا زمانی که تونستم آمبولانس خبر کنم و به پلیس بگم، خب یک رو پدودن طول کشید و تو این تمام این صحنه ها اون بالای سر پدرش بود.
خواهی گرشون بیهوش بودن که نه بیهوش بودن یا اینکه حالت تشنج داشت؟
نه بیهوش شده بودن، کاملا بیهوش، و چون نشسته بود روی صندلی و وقتی افتاده بود موقع افتادن چون کنترلش از دست داده بود صورتش به دیوار و این طرف اون طرف خورده بود، خیلی خونی شده بود.
به من بفرمایید بعدن تشخیص چه بود؟
دکتر گفتش که خب من البته خودم میدونستم چون من خودم استراب دارم، ولی نه استرابی که مثلا پنیک اتک و اینطور رو نداشتم هیچ وقت، ولی بعد از این اتفاقی که برای همسرم افتاد دچار پنیک اتک شدم، دخترم هم همینطور شد، احساس کردم این خودمه.
نه به من بگید همسرتون چرا اینجوری شده؟
همسرم اصلا هیچ چیز مهمی نبوده، یعنی فقط به دلیل پایین اومدن فشار خون، چون تمام اون روز به خاطر تابستون بود، هوای گرم بود و کار زیادی کرده بود و کم خوابیده بود و افت فشار خون تمام آزمایشش اصلا نرمال بود، هیچ موردی نداشته، و بعدش هم اصلا بعد از اینکه آمبولانس بود اصلا دوباره به هوش اومد و هیچ مشکلی نبود. ولی برای مثلا دخترم از اون موقع به بعد با این که من احساس میکردم که یه مقداری مضطرب هست، ولی دیگه این استراب همیشه، یعنی اگر بفهمی که الان من مریضم یا پدرش مریضه ممکنه دچار پنیک اتک بشه.
پنیک اتک که نباید باشه، ولی خب حالا دخترتون به من بفرمی نظر درسش چطوره؟
از نظر درس هم مشکلم، یکی از مشکلاتم هم همین آقای دکتر، الان از نظر درس اوائل خوب بود، الان کلاس دوم دبیرستانه و از پارسال تا از زمانی که وارد دبیرستان شده یه مقدار افت پیدا کرده و نمره هاش مثلا بین 60 تا 80 درصد، یعنی بالاتر نیستش.
چقدر اهل ورزشه؟
خیلی خیلی کم، یعنی اصلا دوست نداره، نه ورزش، میرخصه، رقص خیلی دوست داره. خیلی هم از بچگی من تشویقش کردم، کلاس رقص نامش کردم چون خودم خیلی اهل ورزش بودم، ولی اصلا دوست نداشت، به همین خاطر دیگه گیواب کردم.
شب تعداد دوستان نزدیکش که با هم هستن چقدره؟
دوستای زیادی داره توی مدرسم، خیلی دوست داره، من چون در واقع به خاطر شما، یعنی اون چیزی که شما یاد گرفتم از همون بچگی سعی کردم تعداد دوستاشو زیاد بکنم، خیلی میان خونمون، من میبرمش، هر کاری که از دستم بر بیاد براش انجام میدم که حداقل یه خواهر برادر نداره مشکل کمتری براش باشه. ولی الان در حال حاضر امسال یه تعداد گروهی از دوستاش رو از دست داده و توی مدرسه گروه گروه هستن و این پارسال خیلی پاپولار بود توی مدرسه، خیلی خوشحال بود، یکی از دخترهای معروف مدرسه بود و امسال همش میگه مام من دیگه اون دختر پاپولار نیستم، من ممکنه خوشحال باشم بخندم ولی در درونم اصلا خوشحال نیستم، نمیدونم باید چی کار کنم. تا اینکه چند روز پیش من همین دیروز به من گفت من واقعا آن هپی هستم و گاهی اوقات احساس میکنم که الان چند هفته است که احساس میکنم خواهم همش گریه کنم، من چند بار دیدم که عشق میریزه و گریه میکنه و خوشبختانه چون رابطهش با من و پدرش خوبه و هیچ وقت ما مثلا بهش نمیگیم، یعنی سختیی براش نمیکنی، ولی همین همیشه اوپناب میکنه، همه چیزو به ما میگه. بعد به همین خاطر من با دکترش تماس گرفتم، همون دکتری که قبلا بهش دارو داده بود برای انزایتی، 6 ماه فلوکسیتین استفاده میکرد، بعد متاسفانه دکترش الان مسافرته تا 2 ماه در دسترس نیست، ولی من قراره دیگه از یه دکتر دیگه برای 2 هفته دیگه گرفتم، منتها الان من توی مرحله ایم که نمیدونم توی این 2 هفته، چون همش گریه میکنه، میگه اصلا نمیدونم چه حالی دارم، نمیدونم خوشحالم، یه دقیقه خوشحال میشم ولی مامی بعد احساس میکنم میخوام گریه کنم.
به من بگید که چه تغییری پیدا شده که اون احساس پاپولار بودن و اونجا مورد توجه بودن و از دست داده، بچه ها رفتن مدرسه شون عوض شده، از میدل اسکول رفته های اسکول چی شده یا جونیور اسکول جونیور های اسکول رفته؟
همون های اسکولی هست که پارسا
پس چرا؟
همون مدرسه رو میره، ولی من فکر میکنم با توجه به اون چیزایی که تو همیشه برای من از مدرسه تعریف میکنه، پارسال توی یه گروهی بود که اون گروه در واقع پاپولارای مدرسه بودن و تو فیسبوک خیلی معروف بود، خیلی به اصطلاح دوستای به قول خودش معروف داشت، ولی امسال اون گروه جدا شد و این خودش نخواست از اول سال، نخواست بره قاطی اونا بشه، به من گفت چون من دیدم که یکی از اونا سیگار میکشه، مثلا از اینجور چیزایی خورده ترس داره، اگه بفهمه کسی الکل میخوره یا سیگار میکشه. بعد کم کم از اونها جدا شد، الان به من میگه من با اینایی که هستم اینا همه ریجکتن، من اصلا خوشحال نیستم. پسر مدرسه رو که دوست داشته، یه پسری رو که خیلی دوست داره بهش نزدیک بشه، اون پسر نمیخواد، یعنی نمیخواد با هیچ دختری دوست باشه. دلیلش این چیزاست. از یه طرف هم میگه من خیلی افت پیدا کردم، من تو متمتیک نمیدونم چیکار کنم، من خب معلم براش گرفتم، معلم میگه نه این اخلاقش خوب نیست، این از معلم من بدتره، معلم من اصلا اخلاقش خوب نیست. از این دلیل رو برای من میاره.
بله ببینید عزیز، دختر شما خب یه زمینه‌ای برای استراب و افسردگی داره، ماجرای دختر تنها بودنش هم کار دستش داده و ضمناً متاسفانه به خاطر همون مشکلاتی که گفتم یه مقداری انتظار و توقعش از دیگران زیاده، یعنی مایل بقیه در خدمت او باشن. بچه تک هم هست، تنها نوع رابطه‌ای هم که برنده فرماندهی و فرمانبرداری است که بچه ها تو این سن و سال زیر بار هیچ کس نمیرن و در نتیجه به هم ریخته. حالا به من بگید با توجه به بچه های دیگه از نظر وزن و جسه و ظاهر و زیبایی و اینا، نه با ملاک‌های ایرانی، با ملاک‌های کانادایی کجا قرار داره؟
از نظر وزن آقای دکتر یه مقداری وزنش کمتر هست نسبت به بچه های دیگه، ولی از نظر هم ظاهر هم قدش هم کلن فرم هیکلش خیلی خوبه، یعنی انقدر خوبه که یعنی همه دوست داره، اصلا یکی از معروفیتاش تو مدرسه به همین خاطره.
پس از ظاهر خودش احساس بدی نداره؟
نه نه خیلی خوب. اینو البته خودش میگه همیشه، مثلا میگه اون یکی از من خوشگل تره. دائما این موضوع زیبایی رو من همه، یعنی از نه فقط من، همه تو مدرسه اطرافیان همه میگن چه خوشگله، چقدر خوشه، ایکلش قشنگه، ولی خودش خیلی مطمئن نیست اون چیزی که دیگران میگن.
حالا با توجه به این حرفا پرسشتون از من چیه؟ چون واقعا
من الان سوال من از شما اینه که اول از همه من نمیدونم که الان تو این شرایطی که اصلا درس نمیخواد بخونه، یعنی به محض اینکه من بهش میگم که یه مقداری اصرار کنم که الان باید بشین درس رو بخونی، امتحان داری، استراب میگیرتش، گریه میکنه، اصلا یه من احساس میکنم که نمیدونم نباید به اینو الان، حتی گاهی اوقات نمیخواد بره.
نه ببینید عزیز، نه اضطراب و افسردگیش شدید و سنگینه، دارو میخواد و جدی است و کار روان درمانی میخواد، اون باید یه مقدار چیزا رو بریزه بیرون. بعید است که براش اتفاقی افتاده باشه، ولی اون احتمال هم هست یه چیزی هم جدا یا مجزا اذیتش میکنه، ولی روانشناس و روانپزشک میخواد و منتظر اینکه بخش بیمتون حالا بگه برو یه ماه دیگه دو ماه دیگه هم نباشه. و به نظر من وادارید که مخصوصا اگر یه خانم روان پزشک یا خانم روان شناسی باشن، ایرانی هم باشن، به یه درادی شاید کمکی کمک بکنه، ولی هرچه زودتر اون کمک حرفه‌ای رو بگیرید. از این ماجرا با مواظبت و مراقبت و دلسوزی و ناز و نوازش شما حل نمیشه. به نظر من افسردگی سنگینی ده و شماها هم نشون میده با توجه به حرفایی که زدید، هر دو هم شما هم همسرتون یه مقداری آدمای مضطرب و نگرانی هستید و با توجه به اون اضطراب و نگرانی و زمینه به هر حال ای بسا افسردگی تو خانواده که بوده، چون اضطراب معمولا روی دیگرش افسردگی است، اون اومده سراغش بیوشیمیش به هم ریخته، نتیجتا یک دارو میخواد، دو روان درمانی، ولی با خودش حرف بزنه، خودش صحبت کنه که آدم ببینه موضوع و مسئلهش کجا. فشار روی درسش نیارید، برای اینکه اینقدر در مغزش آشفت و پریشان هست که توجه و تمرکزی رو که برای خوندن درس احتیاج داره نداره. بهترین کار معلم گرفتنه که یه جوری اینا رو درش در حدی که بتونه نمره قبولی بگیره رو بگذاره، برای اینکه اگر نمره قبولی نگیره یه دلیل دیگه برای شکست و به در نخور بودنشه. مواظبش هم باشید عزیز، یعنی اینا گرفتاری هست که آدم میتونه پیدا کنه، برای که یه اصولی به نظر من برای رایت نشده، برای اون مربوط به گذشته است. الان به من میگه چه خبره، میگم استراب داره، افسردگی داره، زمینهای وسواس رو نشون میده. از زمین حرفی که این دوست نمیدونم سیگار میکشه نمیکشه، آدم تو کانادا متولد بشه اونجا بزرگ بشه هنوز این درست و غلط ها و خطا رو این گونه بکشه، یا بهانه است یا واقعا میکشه. ای واقعا میکشه یه مقدار بوی استراب و وسواس داره. اگر بازی در میاره خب قصه دیگری است برای دور کردن خودش از دیگران. به هر حال تنهاش نگذارید و دوستانی رو که یه کمی میتونه باشون خوب و خوش باشه رو دورورش پر کنید. درسش رو هم بادارید، یه معلم یا یه توتر کمکتون بکنه تا خودتون، ولی دارو میخواد، روان درمانی میخواد و این رو خارج از محیط شاید به بیمتون اگر بتونید انجامش بدید، برای که نمیخوام صبر کنید تا اینکه یکی دو ماهی بگذره، برای که برخ از قادین ایام میتونه موضوع مسئله باشه. من به آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنونم از راهنمایی.
خدا نگهدار. شنگون عجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی، تنها وکیل شما.